یک شغل سیاسی رو در جای دیگه به عهده بگیری.
با این تفکر مشکل دارم. خب تو خیلی از سیاستمدارای ما هست، مخصوصا سیاستمدارای جوان، که نمایندگی مجلس رو یک پول برای ورود به ساختار اجرایی میبینن. این خودش جای بحث داره،
ولی عملا جواب داده.
اما حرف من اینه، نمایندگی مجلس، کرسی مجلس جایزه نیست، مسئولیته. شما هم برای اینکه اون مسئولیت رو درست اجرا کنی نیازمند یک سری مهارت‌ها، پیش‌زمینه‌ها و قدرت‌های. این موارد انقدر زیاده، یعنی این متغیرهایی که ما اینجا داریم که بگیم یک شخص نماینده خوبیه، انقدر این موارد اصلی زیاده که اصلا ما اصلا نمیرسیم به مسئله فرعی به اسم جنسیت. ببین، اینجا مسئله جنسیت فرعی میشه. چرا؟ چون موارد اصلی زیاده، یعنی این متغیرها بین یک جامعه گسترده از جامعه رأی ما انقدر برش میزنه که اصلا مسئله این اصلا مسئله جنسیت نمیتونه اینجا مطرح بشه. اگر یک زمانی مطرح شد، اینا دارن از زنان سوء استفاده میکنن که به جای اینکه بیاد به اون خانم بخوام شما چه تفکر مدیریتی داری میری بالا، آیه فلانی شما تو این لیستی که دادی چه تفکر مدیریتی داری، بس عوض میشه، بس رو این میاد. اون لیست 7 تا جایگاه خالی برای نمایندگی خانوما داره، اون یکی لیست 3 تا خانوم برای جایگاه نمایندگی خانوما داره، بریم به اونی که 7 تا جایگاه داره رأی بدیم. در حالی که شاید اون لیستی که 3 تا نماینده برای خانوما گذاشته کنار، اهدافی که در راستای بهبود حقوق زنان تو جامعه داشته باشه به مراتب مترقی تر باشه. حرف من اینه، در جایگاه نماینده مجلس بحث جنسیت نباید معیار باشد، چون اگر اونو معیار قرار بدیم هزینش انقدر بالاست که یک کشور باید تاوان این مسئله را بده.
اینجا میدان جمهوری است، ما داریم درباره زنان و انتخابات صحبت میکنیم. آقای طالبی،
ببینید، ما در طول ادوار این 11 دوره مجلس کلن 78 زن موفق شدن وارد مجلس بشن. وقتی که ما حرف از تبعیض مثبت میزنیم و شما حرف از صلاحیت میزنین، میگی که خانم اصلا توهین به جامعه زنانه که ما بگیم چون زن است بیاد. مگر اون لیست 30 نفره مردانی که در این لیستن صلاحیت داشتن حالا که ما بیایم رو صلاحیت زنان تمرکز بکنیم؟
نه.
مگر من شهروندی که میخوام رأی بدم، ببین سوال من اینه، الان دقیقاً سوال من اینه، من شهروندی که میخواهم رأی بدهم، مگر وقتی لیستی دارم رأی میدم که حتی این جای خودش باید آسیب شناسیش بررسی بشه، میرم ببینم حالا این آقایونی که هستن چه صلاحیتی دارن که حالا بخوام تمرکز بکنم روی زنان و بگم این توهین به جامعه زنانه که ما جنسیتی بررسی بکنیم، چون صرفاً به خاطر جنسیت اومده نه صلاحیتش. ببین منم موافقم که طرف باید صلاحیت داشته باشه، کسی که صلاحیت نداره اشتباه شما به خاطر جنسیتش این رو بیانید، ولی من میگم شما نگاه بکنید، ما یک مسیری رو طی کردیم از زمانی که زنان پرده نشین و در خانه حبس بودند تا زمانی که چراغ سبز داده شد از طرف رهبران انقلاب اسلامی به اینکه زنان حضور سیاسی اجتماعی داشته باشن. این مسیر متزلزل بوده، ما نتونستیم هنوز اون جایگاه رو، هنوز هم افرادی هستن که در پی اینن که مانع بشن و حذف کنن زنان رو از عرصه سیاست. توی این فضا، ببین من الان به شما بگم آقای رئیس جمهور، بگم رئیس جمهور، شما یک مرد تو ذهنتون میاد، قاضی یک مرد تو ذهنتون میاد، برنامه میسازیم آقای قاضی، آقای رئیس جمهور، هیچ کس هم اعتراض نمیکنه. اما بگم آقای نماینده مجلس، شما ته ذهنتون تصویری که از مجلس میاد تو ذهنتون چند تا خانوم هم تو ذهنتون میاد که ممکنه زنان هم حضور داشته باشن. ببین این انگاره باید بشکنه اگر هدف ما تحقق حضور سیاسی بر مبنای صلاحیته. چرا؟ چون زنان به دلیل زن بودن حذف شدن و با موانعی روبرو بودن، پس ما باید سعی کنیم که اولا این موانع رو رفع بکنیم، یعنی زنان بتونن حضور داشته باشن. کاملا درست اشاره کردی، رئیس جمهوران میان حداقل تو این 3-4 دوره اخیر که اینطور بوده، برای اینکه رأی جامعه زنان رو کسب بکنن از وزیر زن صحبت میکنم، یک خانم دستجردی بود دوره آقای احمدی نژاد که اونم کامل نشد دوره وزارتش دیگه.
حتی با جدا از مسئله، حتی در زمینه مدیریتی و همون شغل وزارت هم دستاورد آنچنان و وجه تمایز آنچنان نسبت به موارد آقا نداشت که بشود یک الگو.
نه خب بحث سر اینه. ببین ما الان یه یک سال کلی
الان خودتون دارین خودتون رو نقص میکنین.
نه من حرفم چیز دیگه است.
سیاستمداران مرد ما، ببین نمایندگان مرد، شما یک تحلیلی میتونیم این کارو بکنیم. ببین اینطور بحثو پیش ببریم. یک تحلیلی داشته باشیم از مجلس هایی که زنان درش فعال بودن. ببینیم آیا تونسته به اهداف و دغدغه های جامعه زنان بپردازه یا نه. این مجلس پنجم یه مجلس خاصیه تو این زمینه. مجلس پنجم مجلسیه که زنان دغدغه زنان داشتن. چون ما داریم، خانم صادقی اشاره کردم، ما نمایندگان زنی رو داریم، حالا من نمیخوام اسم ببرم، یه سرچ بکنین میاد، نمایندگان زنی رو داریم که اومدن صراحتن در صحن مجلس یا در به عنوان نماینده مجلس گفتن که آخه زن و چه به سیاست، زن بره مادری بکنه. ببین خیلی خوبه.
حالا من یه سوال دارم، همین خانومی که اومد این حرف زد نماینده نبود؟
همون خانم، نه اجازه بده،
زن بوده،
اون خانم
یک زن بوده ولی تفکراتش به جایی که نگاه جنسیش بره توزه تفکرات فرق داشت.
ببینید
میتونیم بگیم
خانم...
زنی که با جنانات مثلا که به نفع زنان باشه مخالفه.
خب دیگه
چرا؟ چون اینجا هم جنسیت مطرح نبوده. درسته بیشتر اون مجلس زن بودن ولی زنانی بودن که مثلا با اون تفکر، اون استانداردهای مد نظر شما یکسان بودن.
من
هم بحث قابلیت و افکار میاد وسط، نه جنسیت.
شما میگی که جنسیت میتونه فرق بشه و اصلا دیگه لحاظ نشه، درسته؟
در مجلس نه، بسب کنید، انتخاب یک زن به عنوان نماینده با معیار زن بودنه، من با این مخالفم.
به دلیل زن بودن.
دقیقاً من با این مخالفم. میگم چرا؟ میگم چون ساختار مجلس ساختاریه که جنسیت مطرح نیست. حتی با اهدافی مثل عدالت جنسیتی بخوایم برسیم، باز همینجا تفکرات محور است نه جنسیت. این اگه این بس تموم شه، منم مشتاق اینم که در موضوع جداگانه آسیب شناسی حضور زنان در سیاست مشارکت کنم.
کمتر از 100 سال الان خانم ها مطرح شدن، اومدن اینجا این وسط دارن کار میکنن، تونستن کارهای مهم انجام بدن، اسمشون به عنوان نماینده مطرح شده. شما نمیتونی جنسیت رو جدا بکنی. یعنی من حاضرم بهت امضا بدم، شما برو بگرد 20 تا 30 تا 40 تا، به قول خود یه لیست 30 نفره، خب 30 تا خانم 30 تا آقا، باز هم 15 تا آقا میزنم 15 تا خانم. چون مسئله زن بودن و زن سیاسی بودن و زن فعال سیاسی بودن و زن فعال سیاسی مؤثر بودن اخیراً خیلی داغ شده، تازه داره به مردم نشون داده میشه، تازه مردم دارن میرن ببینن. الان خیلی از حاضرم شرط ببندم، خیلی از کاندیداهای خانم ما رو نمیشناسن. خانوما، خود خانم شب، من الان انقدر دغدغه داشته باشم که نتونم. شما میگی که الگویی بسازیم که هدف و مهارت واسش مهم باشه، الگویی بسازیم که مهارت خودش رو بیاره بالا که جنسیت رو بزنه کنار. من دارم میگم همین الگو ساختنه، فارغ از اون آسیب شناسی که مطرح کردیم، بحثو بذاریم کنار، همون الگو ساختنه خودش یه جاهایی واسه خانم ها نیازمند جنس زن مؤثره. پس اگه من الگوم زن باشه، اینجا برام الگو سازی شده باشه، قطعا توی حرفه و کارم وقتی بخوام اعمال بکنم نمیتونم جنسیتم رو بذارم کنار و چشوش ببندم.
درست.
به هر حال روی جامعه درست یا غلط حاکمه، رو دید مردم تاثیر میذاره.
یک مثال خیلی واضح بزنم، خانم کولایی استاد دانشگاه تهران.
بله.
که وارد مجلس میشن، شما اگر گزارش های اون زمان از خبرنگاران رو ببینی و دغدغه هایی که در مورد حضور ایشون مطرحه، رنگ روسری و چادر نداشتن ایشونه که این مشخصا مرتبطه با زن بودن ایشون. یعنی هیچ کس راجع به رنگ لباس نماینده مرد که بحث
نمی کنه.
وقتی اینقدر نگاه جنسیت زده است، وقتی اینقدر نگاه جنسیتیه که یک نماینده ای که استاد دانشگاه سواد سیاسی داره وارد مجلس شده، دغدغه میاد روی سر و شکل و ظاهر و شکل حضور این فرد، اون حرفی که شما میزنین یک بحثی میشه غیر مرتبط به نظرم با فضایی که هست. درسته، کاملا هم درسته، منم باهاش موافقم. اگر ما یک فضایی داشتیم که جنسیت زده نبود، بله مبنا باید صلاحیت باشه، جنسیت مؤثر نیست برای تحقق اهداف یک نماینده، ولی در این فضا من فکر میکنم که
اشکالی نداره کل مجلس ما خانوم باشن، اگر تفکراتشون نه جنسیتشون، یعنی محتوای مغزشون با اون چیزی که در محتوای مغز مردمی یکسان باشه. مردم بپذیرن این مسئله رو، هدفشون با هدف مد نظر مردم یکی باشه. و دیدم یه دیدگاه دیگه هم داریم که دید جنسیت زده است که منم بهش نقد دارم، که میگم فقط خانوم باید بره نماینده مجلس بشه. چرا؟ چون تا حالا به خانوما ظلم شده. یا تو هم مثال راننده اتوبوس، یه خانوم باید بشینه پشت فرمان، مهم نیست که رانندگی بلد نیست. و خب این هزینه داره، هزینهش جون اون مسافراست. چجوری یه اتوبوس یه آدم کارنابلد بشینه روی صندلی راننده اتوبوس میتونه هزینه زا باشه، اما اگر یک آدم کارنابلد بشینه روی صندلی سبز نمیتونه با تصمیماتش برای یک کشور هزینه زایی کنه؟ حرف من اینه. میگم مسئله آسیب شناسی حقوق زنان یه چیز دیگه است، ولی یک جایگاه نماینده مجلس یک شغل خاصه. خاص بودن این شغل، من فضای مجلس رو گفتم، فضای لابی داره، فضایی داره که کاملا تفکرات تو اونجا مطرحه، اهداف تو مطرحه، شخصیت تو مطرحه. و اینجا انقدر این معیارها تو انتخاب یک نماینده اصلا مهمه که به بحث جنسیت نمیرسیم. شما میگید جنسیت اینجا باید معیار باشه چون به هر حال ناچاریم. من میگم نه، اگر جنسیت رو مبنا قرار بدید وضعیت از اینی که هست اتفاقا بدتر میشه، حتی برای خانم ما. تو مثال رانت گفتم تو بحث آسیب شناسی حضور زنان، این حضور رانتی بزرگترین آسیب رو به اون زنانی زد که دارن هم مسیر درستش میان بالا، یعنی دارن مطالعه میکنن، آروم آروم وارد ساختار اجرایی میشن، پژوهش میکنن. این افراد بزرگترین آسیب رو از همون رانت خورا زدن. چرا؟ چون اون زنی که با رانت رفته تو اون جایگاه نشسته، یک عرفی رو تشکیل داده که برای اینکه برسی به اون نقطه باید یک سری ویژگی ها رو داشته باشی. و این مسئله خودش بعدن شده یه مانع، یعنی نه تنها کمکی به بهتر شدن وزن کرده، اتفاقا هزینه زایی داشته.
به تبع من از یک استاد خانم توی شرایط سیاسی فارغ از زندگی شخصی خودم شاید بهتر بتونم یک سری از موقعیت ها رو بشنوم و درک کنم و بفهمم تا از شمایی که آقایی و شما رو دوباره بیشتر ندیدم. ولی یک خانومی که میاد اینجا اونم شاید دوباره ندیده باشم، ولی شرایط منو بهتر درک میکنه. خب بحث من اینه، میگم آقا میخواین جنسیت رو بعد از الگو سازی بردارید، این جنسیت رو بیارید توی الگو سازی، خانم های مهم رو بیارین، کارنامه فرهنگی و سیاسی مهم بسازیم، زنها رو آموزش بدیم، زنها خودشون رو جدی بگیرن، کار مفید بکنن، که بعد تو جایگاه نمایندگی که قرار میگیرن به قول شما یه لیستی نباشه که بگن حتما بعد جنس زن باشه، یه لیستی باشه میگن که یک شخصی بعد باشه حتما کارشناس این حوزه باشه، حتما متخصص این حوزه باشه، چه میدونم روابط بین المللی داشته باشه. ما تو حوزه بین الملل فارغ از زن و مرد بودن، اینطوری اصلا امکان داره مردا بیشتر از زنا بشن یا زنا بیشتر از مردا بشن، ولی هر دو باشن.
ضمن اینکه موافقم با این قضیه که صلاحیت باید قطعا، صلاحیت، توانایی، قابلیت، تفکر، همه اینها باید معیار اصلی باشه نه جنسیت، ولی با توجه به فضایی که داریم از سر میگذرونیم در مورد حضور سیاسی زنان، صرف همون تبعیض مثبت در همین حد که توی یک لیست ما ملزم باشیم به این که 5 نفر رو اختصاص بدیم به خانوم ها، وادار میکنه جامعه سیاسی رو که بره بگرد. خب خانوم ها هم که بی دلیل انتخاب نمیشن، خانوم هایی بودن که فعال بودن، به حال یک پیش‌زمینه‌ای داشتن. بله، اگر زنی صرفاً به دلیل زن بودن اومده و توی یک لیست قرار گرفته، همونطور که اگر یک مردی بدون اینکه اون صلاحیت ها رو داشته باشه توی لیست قرار گرفته، ما باید باهاش مخالفت کنیم و آگاهی داشته باشیم که رأی ندیم بهش، اون هم همینه. ولی در نهایت چون سابقه و حتی در حال حاضر حضور زنان یک حضور حد اقلیه، توجه به این که ما یک بخشی از این مجلس رو که مرجع مهم تصمیم های کلان برای طول زندگی ماست در طول اون 4 سال رو اختصاص بدیم به زنان، هم میتونه کمک بکنه به این که انگاره مردانه بودن سیاست بشکنه، و هم میتونه کمک بکنه به این که دغدغه های زنان بهتر مطرح بشه. کما اینکه ما نمونه هاش رو در مجالسی که زنان فعالتری حضور داشتن داریم، که قوانین بیشتری در مورد حالا تحقق عدالت جنسیتی یا کمک به احقاق حقوق زنان تصویب شد.
خیلی ممنونم. شما میدان جمهوری رو شنیدید، برنامه‌ای که با انگیزه گام دوم انقلاب که جز صحبت‌ها و ایده های مقام معظم رهبری است، در این راستای گذشته رو نگاه بکنیم تا بتونیم آینده خوبی داشته باشیم. شنیدید. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو به شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای ما ارسال بکنید.
مخاطبان محترم رادیو تهران، صدای پایتخت، شنونده ویژه برنامه خبرگان ملت خواهید بود در این ساعت که اختصاص داره به برنامه تبلیغاتی جناب آقای دوری نجف آبادی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
خبرگان ملت، برنامه از ستاد انتخابات شبکه تهران. برنامه تبلیغاتی آقای قربان علی دوری نجف آبادی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. آقای قربان علی دوری نجف آبادی در آبان ماه 1324 در نجف آباد اصفهان متولد و در سال 1338 تحصیلات حوزوی خود را آغاز نمود. دروس سطح را از محضر آیات سبحانی، صالحی نجف آبادی، اشتهاردی و فاضل لنگرانی، رسائل و مکاسب و دروس خارج فقه و اصول را از محضر آیات عظام محقق داماد، حائری، گلپایگانی، صافی و منتظری و فلسفه و عرفان را از محضر علامه طباطبایی، شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی و حسنزاده آملی آموخت. از ایشان تألیفات زیادی نظیر فرهنگ و توسعه از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام، حکومت اسلامی در نهج البلاغه، اندیشه های اقتصادی شهید مدرس، اقتصاد اسلامی، صحوای عدالت، اخلاق کارگزاران، دیدگاه های قضایی دادستان کل، ضیافت معرفت و تفسیر سوره یاسین به چاپ رسیده است. آقای قربان علی دوری نجف آبادی از سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلام مسئولیت‌های انقلابی مختلفی از جمله نمایندگی 4 دوره مجلس شورای اسلامی و 4 دوره مجلس خبرگان، عضویت 6 دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست هیئت مدیره و دبیری هیئت علمی مرکز جهانی علوم اسلامی، نایب رئیسی مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام، امامت جمعه شهر ری، مسئولیت مجمع مشورتی بازسازی کشور، وزارت اطلاعات، ریاست کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، ریاست دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور را بر عهده داشته و از سال 1388 تاکنون نیز مسئولیت نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی و امام جمعه عراق را بر عهده دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خداوند منان رو سپاس گذاریم که خدا به ما، به ملت بزرگ ما، به امت بزرگ اسلامی در دهه‌های اخیر شخصیت بی‌نظیری رو کرامت فرمود که موجب تحولات عظیم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در جامعه اسلامی شد. اون شخصیت بزرگ و بی‌نظیر تاریخ هزار ساله شاید دنیای اسلام، امام راحل قدس سر روح شریف بود. امام که فقیهی جامع الشرائط و از هر نظر صاحب نظر، با کفایت، با لیاقت و با شجاعت بود، راه جدیدی رو برای ملت ما بر مبنای اسلام و مردم سالاری دینی گشود. اون راه، راه مقدس جمهوری اسلامی ایران، نه یک کلمه کم، یک کلمه زیاد. بعد از امام راحل هم رهبر فرزانه انقلاب راه امام رو با توکل بر خداوند و با استعانت از ارواح مقدسه ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام و شهدا و همت بلند ملت شریفمون ادامه داد که امروز 45 سالگرد پیروزی انقلاب رو در 22 بهمن جشن گرفتیم. همینجا از همه مردم شریفمون که 22 بهمن یوم الله رو عظمت آفریدند، با بار دیگر بیعت خودشون به امام و رهبری نشون دادن، وفاداری خودشون به اسلام و قرآن و اهل بیت و شهدان نشون دادن، صمیمانه سپاسگزاریم. امتحان دیگری رو ملت بزرگ ما در پیش داره، در 11 اسفند سال جاری 1402 انتخابات بزرگی، دو تا انتخابات، یکی انتخابات مجلس شورای اسلامی که 290 نماینده برای 4 سال آینده باید انتخاب بکنیم، و یکی هم انتخاب مجلس خبرگان رهبری که پشتوانه نظام، پشتوانه رهبری و پشتوانه آینده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. اون چه مربوط به مجلس شورای اسلامی در برنامه های دیگر، اون چه مربوط به برنامه مجلس خبرگان رهبری، باید توضیحاتی رو خدمت بینندگان، شنوندگان و ارادتمندان به اهل بیت علیه الصلاه و السلام عرض کنم. مجلس خبرگان رهبری یادگار امام، یک نهاد مقدس انقلابی، یک نهاد مقدس پشتوانه نظام و پشتوانه رهبری. مسئله انتخاب 88 نفر خبرگان رهبری از میان تعدادی که مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفتن 146 نفر یا بیشتر کمتر، 88 نفر نماینده از 31 استان کشور با تمام شرایط و ضرورت ها، این 88 نفر نماینده برای یک دوره 8 ساله انتخاب میشن. اینا به عنوان یه پادگان آماده اگه شرایط ایجاب بکنه، ضرورت ایجاب بکنه، انجام وظیفه خواهند کرد، و الا که خب وظیفشون ارتباط با مردم، ارتباط با رهبری و تمشیت امور جامعه اسلامی، علما، بزرگان، فقها، صدها کار فقهی، تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و غیره دارن. یکی از کارهای بسیار مقدس هم کار مجلس خبرگان رهبری. من اینجا برای که اهمیت مجلس خبرگان رهبری بیشتر مورد عنایت همه برادران و خواهران گرامی هم قرار بگیره، جملاتی رو از امام قدس سره شریف ذکر میکنم، اون پیر روشن ضمیری که در آینه عالم و جامعه همه رو میدید، اون بزرگوار در رابطه مجلس خبرگان رهبریش فرمود، فرمودم مجلس خبرگان رهبری مجلسی یک پشتوانه کشور است، یعنی کشور یه پشتوانه با عظمتی داره، همینطور که کوه دماوند یه پشتوانه بزرگی است برای هوا و فضا و باران و غیره، مجلس خبرگان رهبری یه پشتوانه است که 90 نفر فقها از بلاد مختلف مورد تایید مردم، مورد تایید شورای محترم نگهبان، شایستگانی که 50 سال 60 سال هر کدام امتحان دادن تو حوزه های علمیه، به شخصیت، به علم، به فقاهت شناخته میشن، آگاهی به زمان دارن، زمان شناسن، بصیرن، هوشیارن، اینا رو مردم انتخاب میکنن، اینا واسطن برای اینکه در حقیقت اختیار میدن به واسطه، روزی روزگاری اگه نیاز باشه خبرگان رهبری در رابطه با سرنوشت آینده کشور تصمیم بگیرن، اینا مورد اعتماد مردمن و دینشون و وظیفشون رو انجام میدن. بنابراین پشتوانه کشور برای حفظ امنیت کشوره، امام میگه برای حفظ امنیت کشور، حفظ استقلال کشوره. خیلی مهمه که مجلس خبرگان رهبری واقعا حافظ استقلال کشور هم هست، چون اونو در تعیین رهبری، حمایت از رهبری، سیاست ها، پیگیری ها و امثال ذالک، اونا هستن چشم و گوش باز، اینا هستن که قابل خریدن نیستن، قابل تطمیع نیستن. خبرگان رهبری یعنی عناصری که فقط برای خدا انجام وظیفه میکنن، نه قابل خرید شدن هم، نه قابل تطمیع هم، نه قابل تهدید هم. مثل مدرس رضوان الله علیه میگه اگه به ناسم تسلیم بشین چرا خودمون تسلیم بشین، همچی مردان بزرگ من که قابل نیستم، ولی همه عزیزانی که در این عرصه خودشون عرضه میکنن چنین شخصیت های ارزشمندی هستن که برای حفظ استقلال کشور، دیگه چی؟ حفظ آزادی برای کشور. امام میگه مجلس خبرگان برای حفظ آزادی کشور و مردم شریف هم ادای وز، بله آزادی بر مبنای معیارهای اسلامی، نه آزادی به معنای بی بندوباری، نه آزادی به معنای غربی، آزادی که اسلام گفته، حافظ آزادی واقعی اسلامه و فقها و علما و رهبری معظم انقلاب حافظان استقلال و آزادی مردم هستند. خیلی مهمه استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. این شعار به دست با کفایت رهبری معظم انقلاب و با پشتوانه فقهای بزرگواری که در مجلس خبرگان رهبری با رأی شما مردم، با رأی شما بزرگواران انتخاب میشن. ادامه نظام اسلامی، امام میگه، و شرعیت بخشیدن به اون نقش اساسی دار، یعنی مبنای مشروعیت نظام اسلامی خبرگان هستند. مورد دلبستگی علاقمندان به اسلام و جمهوری، یعنی شما مردمی که علاقمند به اسلام و جمهوری اسلامی ایران هستید، این مجلس خبرگان مورد دلبستگی شماست. این وظیفه شرعیه، این تکلیف الهیه. اون جنبه شرعیت نظام و فقاهت نظام و حاکمیت فقه محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین بر سرنوشت جامعه است. این مجلس خبرگان این مسئولیت رو داره، مستقیم یا غیر مستقیم. مورد طمع دشمنان، دشمنان خیلی حساسن. من اخیر سفری داشتم به عراق و غیره، دیدم بعضی سوال میکنن در توی بعضی هستن مسائل حساس، یعنی دشمنان ما بسیار حساس‌ترن از ما، که ما باید خیلی مواظب باشیم، آگاه به مصالح و مفاسدند. امام میگه خبرگان آگاه به مصالح و مفاسدند با رأی مبارک خود، شایسته ترین، آگاه ترین، امام میگه متعهد ترین فقیه را برای این مقام که صیانت نظام جمهوری اسلامی و هدایت اون عرض کنم بر اساس مثلا شایسته صادر غیره باشد انجام وظیفه میکنه. بنابراین مجلس خبرگان یک چنین جایگاهی داره، نمایندگان خبرگان یک چنین جایگاهی دارن. مردم شریف ما از صندوق های انتخابات که نباید قهر کنن، هممون باید با رأی خودمون، نظر خودمون رو در انتخابات بدیم، چه مجلس چه خبرگان رهبری، در واقع تضمین آینده نظام، تضمین 10 سال آینده. حالا در اون دوره‌ای که خبرگان رهبری نسبت به مقام معظم رهبری بعد از حضرت امام قدس سرور شریف در سال 68 تصمیم گرفتن، شما ببینید الان ما قریب 40 سال شاهد آثار و برکات هستیم. و 40 سال که چه عرض کنیم، 40 سال آینده، گام آینده، بلکه 400 سال آینده. یه قدم که آدم تو مجلس شورای اسلامی هم برمیداره برای 10 سال آینده، 50 سال آینده، 100 سال آینده اثر داره. بنابراین اینطور نیست که خیال کنیم ما امروز یه تصمیم میگیریم تمام شده. نه، تصمیمات که امروز گرفته میشه یا دیروز گرفته شده یا در مجلس یا در مجمع تشخیص یا در خبرگان رهبری گاهی صدها سال آثار بر. بنابراین ما وظیفمون اینه، حقمون اینه و تکلیفمون اینه، همینطور که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن، هم به عنوان وظیفه هم به عنوان تکلیف، با حضور خودم پای صندوق‌های رأی، یک، دوستان را بیشتر امیدوار کنیم، دو، دشمنان را بیشتر مایوس کنیم، سه، شایسته ترین ها، بایسته ترین ها، با لیاقت ترین ها، با کفایت ترین ها، دلسوز ترین ها رو انتخاب بکنیم، چه برای مجلس، چه برای مجلس خبرگان رهبری. ما وظیفمون رو درست انجام میدیم، بعد به عهده اون نمایندگانی هستن که منتخب خواهند شد. اون نمایندگان هم وظیفه دارن، تعهد شرعی دارن، تعهد قانونی دارن، تعهد اسلامی دارن که در چارچوب موازین شرع و قانون اساسی وظیفشون انجام بدن، امانتدار باشن، خدمتگزار باشن، اسیر هوا و هوس نباشن، اسیر دنیا و طمع نباشن، با تمام وجودشون عاشق خدمت، عاشق ملت، عاشق اسلام و عاشق ولایت باشن. اینا خیلی مسائل مهمی. بنابراین من خواهش میکنم مردم شریف ما با حضور آگاهانه خودشون پای صندوق‌های رأی یک شکوه دیگر، یک عظمت دیگر، یک حماسه دیگر بیافرینی در شرایط فعلی که غزه و رفح و دنیای اسلام نگاه میکنه، دنیای غرب غیر غرب نگاه میکنند ببینن چه خبره. یا احیانا مردم پای صندوق‌های رأی حضور به هم نخواهند رسوند، شما مردم شریف، شما از اول هم از سال 42 که با امام بیعت کردید به خاطر خدا آمدید، امروز هم به خاطر خدا. ممکنه بنده قصور داشته باشم، عذر میخوام، تقصیر داشته باشم، عذر میخوام. شما قصور و تقصیر ما رو پای اسلام ننویسید، پای امام پای رهبری ننویسید. البته ما تلاشمون رو کردیم، بیش از این وسعت نداشتیم، ظرفیت نداشتیم، توان نداشتیم، اما شما برای خدا پای صندوق های رای بدید. هم حق شماست که رای بدید.